یه اتاق مشاوره رو بازی کردیم قبل از اینکه شما بیاین. مادرمون اومده بودن و گفتن که من یه مشکلی دارم. گفتم منتظر شما باشم و الانم شنیدیم که مسئلهشون چیه. بکنم برای خیلی ها باشه. خیلی از نوجوان ها اینجوری. مادر چرا آخه شما ناراحتی؟
آقای دکتر من نمیدونم، حالا متوجه شدید، من نمیدونم اصلا چرا نوجوان های امروزی اینطوری هستن. بی زحمت یکم راهنماییم کنین که حداقل ببینم چطوری باید با این بچه ها رفتار کرد.
میخوام خدمت شما مادر بزرگوار بگم دقت داشته باشیم، دوره نوجوانی دوره ایه که بچه ها هنوز مثل آدمی هن که تازه از خواب بیدار شده. آقای نوزاده
بله بله.
و چه اصطلاحی معمولا براش استفاده میکنن؟
هنوز ویندوزش بالا نیومده.
هنوز ویندوز بالا نیومده. هنوز گنگ و سردرگمه. تکلیفش با خودش مشخص نیست.
تنبلن دیگه آقای دکتر.
نگیم اینجوری.
مادر جان تنبلی کجا بوده؟
آخه تنبل نباشن که دیگه تا لنگزور خیلی ببخشی نمیگیرن.
باشن چیکار کنن آخه؟ آقای دکتر باشن چیکار کنن؟
خب من یه نکاتی رو خدمت شما مادر بزرگوار میگم. هرچند هدف اصلیم اینه که خود نوجوانمون اون نکاتی که لازم هست رو بهشون بگم که اون نوجوان در واقع مسیرش رو بخواد مشخص کنه.
بلد.
اما حتما شما مادرها و پدرهای بزرگوارم که داری صدای ما رو میشنوید لازمه که برخی از اقدامات رو انجام بدید. حالا به این نکته میرسیم، نگران نباشید. اما لطفاً برچسب نزنید. من با برچسب زدن به نوجوان مخالفم.
یعنی نگم تنبله.
بله شما اگر گفتید تنبل در واقع یه ریلی رو گذاشتید که نوجوان دارید رو اون ریل در واقع میخواییم تو اون مسیر حرکت
استقبال میکنه.
بله وقتی تنبل باور کنه من تنبل هستم دیگه واقعا تو همین فضا هم حرکت میکنه.
خب شما بفرمایید من چجوری باید باهاش رفتار کنم؟
خیلی خب اول گفتم دوره نوجوانی رو باید درک کنیم. نوجوان هنوز گنگه، هنوز مسیرش رو پیدا نکرده، هنوز اهداف ما تو دوره نوجوانی واقعا اینا نزده مشخص.
من خودم 20 تا شغل عوض کردم تو دوران نوجوانی. یه بار میخواد دکتر شه، یه بار میخواد مهندس شه، یه بار میخواد فلان شه.
نوجوان من اوایل میخواست فضانورد بشه.
بله.
بعد که اومد جلوتر
فضا سخته دیگه.
بله اومد پایینتر گفت من میخوام برم جزء خدمت این نیروهای امنیتی بشم. این سیالایی که نشون میده جذابه.
بله.
مثل گاندو و امسالهم که پخش میکرد.
بله.
بعد که میدارم دیگه اومده جورتر الان میگه من میخوام معلم بشم. بعد شما دقت میکنید نوجوان هنوز واقعا مسیرش رو انتخاب
نکرده.
خب اگه قرار ما به نوجوانمون کمکی کنیم که از این حالت در بیاد، یه جمله رو نباید زیاد استفاده کنیم.
یعنی نگیم تنبلن.
نگیم تنبلن. اما این رو هم نگیم.
دیگه چی نگیم؟
یه جمله رو آقای ناینی زاده و شما مادر بزرگوار باید. تو دوره تحصیلمون ما خیلی از پدرها و مادرهای بزرگوارمون میشنیدیم.
چی بود؟
و اونم این بود که به ما میگفتن تنها وظیفه شما
درس خوندنه.
درس خوندنه. خب این اشتباهه
دیگه آقای دکتر. آخه غیر این کار دیگه ای ندارن که انجام بدن.
خب بقیه شخصیت نوجوان که شکل نمیگیره. من اینجا اختلاف دارم امروز با مادرم.
آخه
خب خودم دوران نوجوانی رو گذروندم، با نوجوانا در ارتباطم.
خب آقای نانی‌زاده اجازه بدید که بنده شما رو به عنوان نماینده نوجوان‌ها اینجا بالاخره داشته
میکنم.
باشیم که
بدون رأی‌گیری چه خوبه.
خب نکنه دوره نوجوانی دوره‌ایه که ما اگه تنها وظیفمون درس خوندن باشه نتیجهش این میشه که شخصیت نوجوان تکبودی بار میاد.
دقیقاً.
نتیجهش این میشه که اگه نوجوان تو درس ضعیف بود کل شخصیتش متزلزل میشه و اعتماد به نفسش از دست میده. من نوجوان سراغ دارم که چشم بسته موتور ماشین میرزه پایین جمع میکنه.
ماشاءالله.
اما چون تو زمینه درس ضعیفه نمیتونه اون اعتماد به نفس لازمو داشته باشه. چون معیار سنجش همه فرزندانمون رو ما کردیم چی؟
درس.
این اشتباس. نوجوان یادم تو دوره نوجوانی آیه ناینی زاده شاید شما هم خب به خاطر داشته باشید برخی از نوجوانها استعدادهای خاص داشتن از همکلاسی‌های ما.
بله فوتبالیست قهار ما داشتیم.
بله بنده با یکی از این فوتبالیست‌های معروف همکلاسی بودم.
بله.
و انصافا اگر ایشون می‌خواست درس بخونه هیچ موفقیتی که از
نمی کرد.
اما الان شده یکی از چی بازیکنهای بسیار مطرحی که شاید تو
استقلال یا پرسپولیس
حالا نمیخوایم.
اما خب آقای دکتر درس باید در درجه اول باشه. من میگم برنامه ریزی هم داشته باشه تو کاراش، کارای دیگه هم انجام بده. به قول شما اون چیزی رو که دوست داره علاقش هست به دنبال اونم بره.
بله
اشتباه میگن شما بگید اشتباه.
خب آخه پدر مادر همش میگن درس.
آره یعنی فقط درس رو جلو پای ما میذارن و شما وقتی که تو دوره نوجوانی وارد میشی چش و گوشمون تا بسته است، میگیم فقط درس. تا وقتی که ما ماشین خاموش هستیم پشتمون واسادن هولمون میدن، ما انگیزه تحصیلمون هم بالاست.
بله.
اما وقتی میایم تو دوره نوجوانی چشمون باز میشه، این ماشین روشن میشه، شاید میخواد مسیرهای دیگر هم چیکار کنه؟ امتحان کنه. اما بازم پدر مادر میخوان همون مدل کودکی ما رو چیکار کنن؟ مادر اومده
هول بدن.
آینه‌زاده خیلی جالبه و شما مادر بزرگوار بالاخره دغدغه دارید. مادر اومده میگه نوجوان من دیگه شورش رو در آورده. گفتم موضوع چی شده؟ چه خبط و خطایی کرده؟ گفت نه آقای دکتر، این اتاق بالا رو کرده کارگاه. گفتم این که خیلی خوبه. بعد نوجوان اومده با چوب و رزین داره وسایل تزئینی درست میکنه، یعنی انگشتر درست کرده، آدم میبینه لذت میبره.
خب آقای دکتر حتما اون بچه‌م دیگه تمام فکر و ذکر و کار و همه چی شده همون چه میدونم کارگاهی که درست کرده. خب این مادرم
خیلی خوبه. خیلی خوب. من یه مورد دیگه بگم و بگم این درس رو باید چیکارش کرد. نوجوان دیگه اومده برنامه نوشته الان 1 میلیارد قیمتشه. البته جسارتن مادر میگفتش چون برنامهش یه مدل خاصیه که بدون اجازه کسی که نصب میکنه براش تبلیغات میفرسته و یه کار خاصی میکنه، این شرعن اشکال داره. و الان نوجوان میگفت الان 500 هزار تا نصب شده.
البته من بگم آقای دکتر ببخشید میونه کلمتون، بعضی از برنامه ها وقتی که میخواییم توی گوشی تلفن همراهمون نصب کنیم، برنامه های کاربردی، مینویسه همراه با تبلیغات در اون برنامه ای.
بله.
یا باید پول بدی بخری یا اگه پول نمیدی میخری، یه سری تبلیغات میاد برات. حالا به این مادرمون بگین بعدن که اگه نوشته باشه هنگ نصب، اون کسی که داره استفاده میکنه ببینه دیگه فکر نکنم مشکل باشه.
حالا خود نوجوانم تو این برنامه یه کارایی کرده بود که میگفت این بالاخره به نظر خودم هم درست
نیست. عباد دیگه هم داشت. من اونم نمیدونم آقای دکتر، شنوندهامون باید از احکام شرعی رو بپرسن.
بله. من جالب اینجاست که این نوجوان خودش مقید بود، میگفت چون این برنامه این اشکال رو داره من ازش استفاده نمی کنم، اما این توانایی رو داشت و این مسئله برای من ارزشمند بود. خب نها کنید مادر بزرگوار، میگیم یکی از هوشهایی که فرزند من میتونه داشته باشه هوش کلامیه، اما گاردنر اومده 8 هوش رو گفته، هوش ریاضی رو گفته، هوش مکانیکی رو گفته، هوش موسیقیایی رو گفته. خب بعد میره فرزندمون تو چه زمینه ای استعداد و علاقه داره، تو همون زمینه هدف گذاری براش کنیم. همین نوجوان بزرگواری که اومده من میگه من میخوام تو کار در واقع انیمیشن کار کنم و بازی سازی کار کنم، من هم سالوهم، من همین نوجوان رو انگیزه تحصیلی شد جهت دادم که بیفته پشت چی؟ میگه من میخوام عملی وارد بشم، تو درس تو دانشگاه هیچی به ما نمیدن. حالا ایشون میگفت، گفتم خب بزرگوار جامعه ما بالاخره به گونه ای هست که شما اگر میخوای موفق باشی باید در کنار مهارت حتما
درس هم بخونی،
دانش رو هم داشته باشی.
بله. بله. اینطور هم نیست که هیچی گیرش نیاد.
بله اینم نیست. و نوجوان رو این باورهای غلطش رو اصلاح کردم و الحمدلله تونست این علاقش رو با تحصیل همسو کنه و با یک برنامه ریزی منسجم در نهایت موفق بشه.
بله.
بس این نباشه که ما بگیم فقط وظیفه شما درس خوندنه و هیچ، نه، بذاریم علایق نوجوانم رشد کنه، این درس رو بندازیم پشت این علاقه.
خب میدونین آقای دکتر بچه من منظورم اینه که برنامه خاصی نداره، هدف خاصی نداره، مدام یا سرشون تو این گوشی و بازی های چه میدونم کامپیوتری و اینجور چیزا هستش یا اینکه مدام خوابه.
احسن. خب اصلا این بچه هدفی نداره.
بله خب منم همینو میگم دیگه، این بچه بی هدفه.
بله.
یه راهی که
بله وقتی که ما تو کمپ پایین کوه تو چادر داریم استراحت میکنیم و اصلا هم قصد نداریم برسیم به قله و قله ای اصلا برای خودمون فرض نکردیم، حرکت نمی کنیم دیگه، درسته؟
بله هم پایین میمونیم.
خب میخوام به نوجوان های بزرگوار بگم و پدر مادر های بزرگوارم اینو مد نظرشون داشته باشن که حتما باید ما بسته به استعداد و علاقه بچه‌مون براشون هدف گذاری کنیم.
آها اینو خوب گفتین آی دکتر. الان من دارم میبینم از دوران کودکی تو خانواده‌مونم دیدم اطرافیان. بچه میره اون کلاسی که پدر و مادر دوست داشتن برن خودشون نتونستن. آره اون راهی که نتونستن ادامه بدن بچه رو میفرستن ادامه بدن.
این نوجوان به شدت علاقمند به فوتبال بود، اما پدر میخواست اینو برای دروازه‌بانی ثبت نام کنه.
میخواست مثلا فوروارد جلو باشه، مهاجم
بله
باشه.
بله ها. و جالب اینجا بود که پدر میگفت آی دکتر این چه وضعشه، این بچه‌ها نمیدونم چرا اینقدر لجباز شدن. خودش میخواست ثبت نام کنه اما چون هیکلش بزرگی به در دروازه‌بانی میخوره.
درست.
من میخواستم ببرم ثبت نامش کنم برای دروازه‌بانی.
بله.
و وسط راه شروع کرده به سر صدا کردن، دستشو کشیده نمیخوام بیام مگه زوره. خب همین که فرمودید، متاسفانه برخی مواقع ما پدر و مادرها میایم ناکامی های گذشته خودمون رو در واقع چیکار میکنیم، سعی میکنیم در مورد بچه هامون پیاده کنیم و اونها رو تو اون زمینه هایی که خودمون تماما نشدیم چی؟ تمام. اصلا کاری به علاقه و استعداد این بچه
نداری.
خیلی خوب. اما برای هدف گذاری به نظرتون چیکار کنیم؟ آقای نایین‌زاده، شما به عنوان یک نوجوان به نظرتون هدفی که می‌خوایم بذاریم باید چی جوری باشه؟
خود پسرمون دخترمون باید ببینیم با چی کیف میکنه، به چی علاقه‌منده، تو چی استعداد داره. یه موقع می‌بینیم مثلا یه شعر رو خیلی زود حفظ میکنه. خب یه موقع می‌بینیم مثلا دست به آچار شده داره یه چیزی درست میکنه. من میگم باید ببینیم اون داره چیکار میکنه و استعدادش قطعا از همین اتفاقایی که میفته شاید خودش هم متوجه نباشه. یه موقع میبینی چه نقاشی کشیده، فوق العاده است. از پدر... اون استفاده کنیم.
بله آقای نایین‌زاده، پدر اومده نقاشی نوجوانش رو آورده که این چیه کشیده، خجالت نمیکشه. انصافا تصویر مناسبی نبود.
بله.
و جملاتی هم که بالا سر این دوتا عکس کشیده بود خیلی جملات نامناسبی بود.
نه.
من به این پدر مشاوره دادم که بالاخره چطور میشه این مسئله رو برطرف کرد. اما بعد از اینکه مشاوره تو این حیطه تموم شد گفتم بزرگوار انصافا خیلی اما نقاشیشو قشنگ کشیده، درسته تصویرش تصویر مناسبی نیست
ولی حرفشو بلده.
بله خیلی نقاشیش قشنگ بود نسبت به سنش چندین سال بالاتر.
استعداد داشته تو زمین بله. نقاشی.
و جالب اینجاست که پدر بعد از دو سال اومد گفت های دکتر این که شما گفتید و گفتید روی این استعدادش سرمایه گذاری کن، ما سرمایه گذاری کردیم، اون مسئلهش که حل شد هیچ. اما الحمدلله تو این زمینه هم چی تونسته کلی موفقیت کسب کنه. اما من یه سوال از شما مادر بزرگوار بپرسم و این که آیا تا به حال زمینه های تجربه و آزمودن موارد مختلف و برای بچه فراهم کردید که ببینید تو چه زمینه استعداد و علاقه
بله
داره؟
بله خب آقای دکتر، ببینید بچه من به فوتبال که خیلی علاقه داره.
چند لحظه روی این مسئله فکر کنید.
بله چشم.
بلافاصله جواب ندید.
حتما چشم.
خوبه تا فکر میکنید. اتفاقا یه بخشی از برنامه‌ام آماده است با همدیگه بشنویم حجت الاسلام محمدی که دیگه همه مخاطبای ما ایشون رو میشناسن، به یک سوال اعتقادی یکی از نوجوانامون پاسخ دادن که دعوت میکنم شنونده باشید، مادرمونم فکر کنن، شما شنونده های عزیز، پدر و مادرای گرامی و حتی نوجوانا فکر کنید ببینید اصلا استعدادتون چیه. شاید الان این مدت کوتاه به نتیجه نرسیم ولی همین که جرقش زده بشه تو ذهنتون خیلی خوبه.
سلام خدمت استاد عزیز. یه سوالی که برام مطرح شده بود این بود که چرا واقعا ما نمیتونیم خدا رو ببینیم؟ ما مشکلش چی هست؟ چی میتونه مشکلش باشه که ما نمیتونیم خدا رو ببینیم؟
چون ما چیزی میبینیم که چند تا خصوصیت داشته باشه. یکی این که جسم ماده باشه. ما غیر ماده رو نمیتونیم ببینیم. آیا ما درد میتونیم ببینیم؟ نه. ما علم رو میتونیم ببینیم. کسی که عالمه میتونیم علم شما ببینیم؟ نمیتونیم ببینیم. پس چیزی ما میتونیم ببینیم که ماده باشه، جسم داشته باشه، مثل درخت، مثل چوب، مثل زمین، آسمان، خورشید، اینها که ماده هستن، آدم، اینا که جسم داشته باشن ما میتونیم ببینیم، اما اونا که جسم نداشته باشن ما نمیتونیم ببینیم. دو، محدود باشن، جسمم خیلی بزرگ باشه که از حد دید ما فراتر باشه جسم هم نمیتونیم ببینیم. و سه، در جهت مقابل ما باشه، مثلا پشت سر ما باشه ما نمیتونیم ببینیمش. خداوند متعال نه جهت داره، نه محدوده، نه جسمه، پس ما نمیتونیم خدا رو ببینیم. خیلی چیزا ما نمیتونیم ببینیم ولی قبول داریم. مثالی که من زدم، ما درد رو نمیتونیم ببینیم اما هیچ کس منکر درد نیست، میگه سرم درد میکنه، بهش میگه خب درد رو نشون بده ببینم چجوریه، میگه من نمیتونم نشون بدم. که ما فرشته ها رو نمیبینیم اما همراه ما هستن فرشته ها. ما علم رو نمیبینیم ولی علم وجود داره. موقعی که ما چیزی رو نمیدونستیم بعد که یاد گرفتیم چیزی به ما اضافه شد که بتونیم نشون بدیم ببینم. عکسم قبل از اینکه مطلب رو یاد بگیرم اینه، بعد از اینکه یاد گرفتم این عکس عوض شد، چیز دیگه شد، نه هیچ تغییر نمی کنه. پس علم هم قابل دیدن نیست. خیلی از چیزا قابل دیدن نیست ولی ما قبول داریم. خدا هم قابل دیدن نیست ولی ما قبولش داریم. در قرآن هم داریم که خدا می فرماید لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. خدا با چشم ها دیده نمیشه ولی او چشم ها رو میبینه، او همه رو میبینه، چون او بسیار دارای لطف و آگاه و عالم و خبیره. خداوند قابل رؤیت با این چشم سر نیست، با این چشمی که بصر بهش میگن، با این چشمی که ما مادیات رو میبینیم خدا رو نمیشه دید، اما با چشم دل میشه خدا رو دید. اگر دل ما پاک باشه وقت میبینیم دل ما خدا رو میبینه، عقل ما خدا رو میبینه. میگیم اگه میشه که این عالم با همه عظمتش خدا نداشته باشه، خالق نداشته باشه. پس عقل ما با چشم خودش خدا رو میبینه، قلب ما و دل ما هم خدا رو با چشم دل میبینه، ولی با این چشم سر، با این چشم حس که از حواس پنجگانه هست که بهش میگن بصر و چشم، با این نمیشه خدا رو دید، چون خدا نه محدوده، نه جسم، نه جهت داره، نه خصوصیاتی که اجسام مرئی دارن، خدا هیچ کدام از اونها رو نداره، بنابراین قابل رؤیت بصری هم نیست.
نو بهارا جان مایی، جان ها را تازه کن، باغ ها را بشکفان و کشت ها را تازه کن.
بله، اینم از بخش اعتقادی برنامه ما و این سوالی که نوجوان عزیزمون از حجت الاسلام محمدی پرسیدند. خب آی دکتر همتی، مادرمون فکر کنم فکراشونو کردن، الان میدونن استعداد بچه‌شون چی.
والا آقای دکتر، بچه من کلاس زبان که میره، یه سری هم که کلاسای قرآن و حفظ و اینا میفرستادیمش. بعد فوتبالم که خب یه کمی میرفت، حالا یه جدیدن چند وقتی باز نمیره، حالا به خاطر این شرایط کرونا و اینا، همینا دیگه.
خب ناکنه اینایی که شما گفتید،
اینا که همه هستن که
اینا همه دارن برای بچه‌هاشون.
خب چیزاییه که لازمه دیگه آقای دکتر، باید یاد بگیرن دیگه. هر بچه‌ای
که مادر من اون استعداد خاص چی میشه؟
بله ناکنه ما حتما باید بذاریم بچه‌هامون تو حیطه‌های مختلف تجربه کنند تا کم کم ذائقه‌شون دستشون بیاد.
نه.
منی که فقط یه مدل غذا رو همش خوردم، دو مدل غذا رو خوردم، از کجا میتونم بفهمم که آیا نسبت به بقیه غذا اصلا میل و رغبت دارم یا؟ ما دیدیم بزرگواری تو 27 سالگی 28 سالگی تازه فهمیده به چی
علاقه
داره، چون تا به حال اون مسیر رو تجربه نکرده بوده.
خیلی دیره،
خیلی دیره اون موقع، خیلی
میشه حرکت کرده. حالا اگه کسی تو این سن رسیده اشکال نداره، ولی ما یه کاری بکنیم اینجوری نشه. اینم به خاطر ببخشید این نظام آموزشی و روشایی که داریم پیش میگیریم، یعنی پسرمون تا بره سربازی و مثلا لیسانس یا همون کارشناسی که میگن بگیره، دیگه 24 سال شده تازه بیاد خودشو کشف کنه این وسط، مگه اینکه زودتر دست به کار شه دیگه ها؟
بله ما روایت داریم از امام علی علیه السلام، به بچه‌هاتون اون چیزایی رو یاد بدید که تو زندگی یحتاج و الیها، بهش نیازمند میشن. اجازه بدیم بچه‌هامون تو حیطه‌های مختلف تجربه کنند. ناکنید برای پسر بچه‌ها قاعدتاً خیلی از فعالیت‌ها هست، ممکنه فرزند من به کارهای در واقع عملی بیشتر علاقه‌مند باشه،
بله.
ممکنه به کارهای فنی علاقه‌مند باشه، نه ممکنه تو زمینه‌های هنری علاقه‌مند باشه. الحمدلله ما تستای هوش داریم، تستای رغبت سنج داریم و از مراکز مشاوره میتونیم کمک بگیریم. البته نگاه کنید تست رغبت سنج آقای نایین‌زاده بزرگوار و شما مادر بزرگوار
چجوریه؟
زمانی جواب میده که این بچه اون حیطه‌های مختلفی که ما اونجا داریم و قبلا تجربه کرده باشه. پس حتما تلاش کنیم که زمینه‌های مختلف برای تجربه کردن برای فرزندمون
فراهم بشه،
از تابستون‌ها استفاده کنیم. حتی من قائل به این هستم که یه روز تا یه هفته تحرکات داشته باشن بچه‌ها بعد از متوسطه اول، یعنی تو متوسطه اول و متوسطه دوم. من یادم یه زمانی ما تو مقطع راهنمایی، شاید شما مادر بزرگوار یادتون باشه،
کلاسای طرح کد داشتیم، همین
داشتیم یه روز در هفته های نایین‌زاده بزرگوار. آره شما شاید به خاطر نیارید اون دوران رو.
آره من جدی یادم نیست. آره متوسطه،
آره زمان ما طرح کد بود. من یادم میرفتم برق، برادرم میرفت برق ماشین. جالب از همین برق ماشین چند تا اختراع در اومد در آینده، یعنی ایشون رفت توی ایران خودرو و بعد دو سه تا اختراع به نام خودش ثبت کرد و خیلی موفق تو این زمینه و تحصیلش هم تو همین زمینه ادامه
درسته.
داد. خیلی
خب آقا دکتر بی زحمت یکم منو بیشتر راهنمایی کنیم، من این انگیزه این رغبته رو چطوری متوجه بشم، به کجاها برم؟
خیلی خوب
متوجه بشم که به چی علاقه دارم؟
اول اینکه باید نوجوانمون رو براش یه قله رو تعریف کنیم، اما برای رسیدن به قله ما نیاز به حال داریم، نیاز به انگیزه داریم، نیاز به انرژی داریم. اگه این ماشین قرار حرکت کنه نیاز به چی داره؟
به سوخت و بنزین نیاز داره. بله
خیلی خوب. پس هدف خوبه، هدف به ما انگیزه میده.
بله.
اما خود هدف باید جزئی بشه، یعنی این که شما هر چی فکر کنی من میخوام برم کوه، میخوام برم برسم به قله، برسم به قله، این منجر به حرکت نمیشه تا زمانی که این هدف کلان تبدیل بشه به گام، به قدم.
بله.
وقتی ما قدم قدم حرکت میکنیم به قله میرسیم. پس این رو باید برای نوجوان ما جزئی کنیم با یه برنامه نویسی با خودش. برنامه رو نخواهیم 100% این موفق باشه. پدر مادر و نوجوان ها برنامه میرزن ها اینا اینا زده.
بله بله. 8 تا 10 صبح باید بره کلاس کاراته، 10 تا 12 کلاس نمیدونم مثلا زبان، همینطوری پشت سر هم میچینم.
بله به اون نکاتی که توی برنامه لازمه دقت ندارن. یکی این که برنامه رو متناسب با توان نمیچینن، دوم این که برنامه وقتی که 100% توش موفق نیستن احساس میکنن که دیگه همه چیز تموم شده. نه، بهترین برنامه برنامه‌ای که شما توش 70% موفق باشی. ضمن این که ما روایت داریم قلیلون یدوم و علی خیرون من کثیرن ملولون من، اون کمی که برش استمرار داشته باشیم بهتر از زیادی که ما رو
بله
خسته کن.
آی دکتر یه مثالی اومد تو ذهنم، حالا شما گفتیم برچسب نزنیم تنبل و اینا، ولی شاید الان شنوندهامون هم یه لبخندی رو لبشون بشینه. یه داستانی بود، حسنی نگو بلا بگو تنبل تنبلا بگو.
بله.
این آخر مادرش برش دونه دونه سیب چید تا از رو تختش رفت بالاخره رسید و یه ذره حرکت کرد.
احسن.
این سیبا رو دونه دونه بعد شکمو بود، اینا رو خورد ولی یه حرکتی بالاخره کرد.
اینا انگیزه میده.
بله.
در مورد همین می‌خواستیم صحبت کنیم. اتفاقا مثال بسیار به جایی بود این آینه زده بزرگ. خب اگه قرار نوجوان حرکت کنه نیاز به سوخت داره. این سوخت میتونه انواع تقویت کننده ها باشه. بنده به یکی از دوستان میگفتم از 3 مدل تقویت کننده بنده تو مقاطع تحصیلم استفاده کردم. یعنی اگه من میرفتم کتابخونه به عشق اون میز پیمپونگی بود که تو طبقه منفی 2 بود که بین در واقع یه تایمی رو ما گذاشته بودیم برای بازی کردن.
بله.
یعنی بنده ساعت 7 تا 8 میرفتم پیمپونگ بازی میکردم، داشتم برای ارشد و دکتری درس میخوندم و
درست.
اما این بازی رو داشتیم،
یه رب درس میخوندیم یه ساعت بازی.
و انصافا اگر اینجوری باشه اون یه رب به شما اندازه چند ساعت کارکردش میره بالا. نوجوانی که داره ورزش میکنه اندورفین بدنش افزایش پیدا میکنه، سروتونین دوپامین مغز میره بالا، گیرندگی بیشتر میشه.
بلد.
اون یه رب اندازه چند ساعت کارکرد پیدا میکنه.
درست.
پس خیلی خوبه از تقویت کننده های فعالیتی شما نوجوانای بزرگوار استفاده کنید.
بله.
یعنی با خودتون قرار میذارید اگر من گام های امروزمو برای رسیدن به قله برداشتم میتونم برم والیبالمو بازی کنم، میتونم برم فوتبالمو بازی کنم. فوتبال رو بذارید کشاننده در واقع این برنامه‌تون که شما رو به سمت جلو پیش ببره. خب پس این میشه تقویت کننده فعالیتی.
بله.
اما واقعا اون نسکافه‌های بین استراحت‌ها یه چیز دیگه است آینه‌ای زده.
بله.
خصوصا اگر دوستان دور هم بشینن، تقویت کننده مادی، دوستان دور هم بشینن، تقویت کننده اجتماعی.
درست.
یعنی وقتی که من با دوستان میرفتم تو کتابخونه و با همدیگه درس میخوندیم، معمولا ما با همدیگه بیشتر میتونیم بدویم یا تنهایی معمولا بیشتر میدویم؟ آیا این زده
با همدیگه ما خسته میشیم میبینیم طرف داره میدوه کم نیاریم میدویم.
بله. پس شما مادر بزرگوار این نکته هم مد نظرتون باشه. بله. بچه که داره در واقع درس میخونه هر از گاهی براش تقویت کننده مادی ببرید.
درست.
تقویت کننده اجتماعی رو هم برای شما میتونید به این صورت فراهم کنید. حالا یه بخشش با دوستان و با گروه و کتابخونه است، یه بخشش هم اینه که از تقویت کننده اجتماعی به صورت کلامی استفاده کنیم، تو جمع از بچه تعریف کنیم.
بله.
بذاریمشون تو رو در
عمل انجام شده.
بله
من اتفاقا همین کار رو انجام میدم آقای دکتر. خوب گفتین. اما خب ببینید آقای دکتر، به قول شما دارید میگی تقویت کننده اجتماعی و مادی، بچه من بیشتر دنبال اون تقویت کننده اجتماعیه.
این بچه شما چجوریه مادر؟
ای مادر، ای مادر، هزار و یک مشکل دارم.
میخوایم بشنویم ببینیم چجوری بوده مشکلتون.
بله حتماً، چقدر خوبه اینطوری.
صدای ضبط شده خانواده این مادری که اینجا هستن به دست ما رسیده، بشنویم.
تو دیروز ساعت 4 بعد از ظهر رفتی تو اتاقت، مشغول تماشای فیلم شدی تا کی؟ آخه به فکر سلامتی خودت هم نیستی؟ بابا چشاتو ببین، داره داغون میشه اینجوری.
بابا مادر من، فیلم غیر مجاز که ندیدم، یه سریال شبکه خانگی بود.
خب این که مشکلی نداشت. مادر داره خب شبکه نمایش خانگی فیلم میبینه.
مشکلی نبود. نه. من گفتم این بچه مدام پای تلویزیونه، پای فیلمه. بعد جدای از اون چه میدونم آقای دکتر، این فیلمای تخیلی مخیلی چیه اینا رو میبینه مدام. این بچه تو ذهنش نمیدونم اصلا چی میگذره، انگار که اصلا رو زمین نیست این بچه، اینطوری بهتون بگم دیگه.
خب نکنی مادر بزرگوار، ما گفتیم اگر فرزند ما تو زندگیش هدف نداشته باشه دچار روزمرگی میشه و این روزمرگی حال خودش رو هم بد میکنه. یعنی نوجوانی که احساس پیشرفت نداره حالش بد میشه، نوجوانی که هدف نداره، حرکت نداره، گفتیم میشه در واقع مرداب، میشه افسردگی، میشه درجا زدن، میشه حال بد.
بله.
خب اون هدف خیلی کمک میکنه، ابتدا اون رو داشته باشید. اما کار بعدی که بعد انجام بشه تو بحث انگیزش، که حالا دو تا نکته رو خدمتتون عرض کردم تو بحث انگیزش، اثبات کننده، تقویت کننده و مدل تقویت کننده ها رو خدمتتون گفتم، ما نیاز به حال خوبم داریم. ناکنید درسته که ما باید کار و فعالیت و هدفمون تو برنامه‌مون اصل باشه،
بله،
اما حتما باید در کنارش حال خوب کنهایی هم باشه.
مثل چیه؟
روایت از معصوم علیه السلام داریم که میفرماین روز تو به چهار بخش تقسیم کن، بخشی برای کار، بخشی برای عبادت، بخشی برای ارتباط با دوستان و اقوام و خیشان، یه بخشم برای تفریحات حلال. درست آقای نایینی زاده به عنوان نماینده نوجوانها؟
خوبه، بخش تفریحش رو بیشتر کنید.
تفریحش رو بیشتر. یه حکایتی رو یه جای خوندم، حکایت جالبیه که اینجا به کارمون میادش، و اونم اینه که یه کارفرمایی میاد استخدام کنه چند نفر رو برای این که بخوان تو اون کارگاهش برای قطع کردن چوب و تکه تکه کردن چوب ها اونجا بخوان مشغول بشن.
بله.
تو اون افرادی که اومده بودن یه نفر رو پیدا میکنه که روزانه 15 تا درخت رو قشنگ میتونسته چیکار کنه، در واقع
تیکه تیکه کنه اون تنه هایی که آورده بود.
بله بله، بله با تبرش. و این رو استخدام میکنه، بقیه همه 12 تا و پایین 12 تا. یه هفته میگذره، بعد میبینه خب این 15 تا درخت بنده خدا شد 12 تا. میگه خب حالا طبیعیه، روز اول میخواسته استخدام بشه، کار بیشتری کرده که بالاخره دیده بشه. الان داره مثل اون وقت میکنه، خیلی خوبه. دوباره یه مدت میگذره، میبینه این 12 تا شد 10 تا، یه مدت بعد این 10 تا شد 8 تا، دوباره شد 5 تا. این کارفرما بنده خدا ناراحت میشه، میاد این طرف رو میکشه کنار، میگه بنده خدا من شما رو استخدام کردم با 15 تا تنه درخت، در واقع استخدام کردم.
بله.
که شما کارش رو انجام میدادی،
تیکه تیکش میکرد. بله.
اما الان چی؟ الان شما شده 5 تا، چیکار داری میکنی؟ این بنده خدا کارگر شروع میکنه به عیز و ناله که من اتفاقا دارم بیشتر کار میکنم و بیشتر تلاش میکنم. این بنده خدا تعجب میکنه و یه خود تأمل میکنه و این سوال به ذهنش میاد و میپرسه آخرین بار تبر تو کی تیز کردی؟
درست.
میگه من انقدر سرم شلوغ بود و مشغول کار بودم که اصلا فرصت تیز کردن تبر
نداشت.
اگر تبرشو تیز کرده بود انقدر اذیت. خب آقای نایین‌زاده، ما یه وقتایی باید تبرمونو تیز کنیم. ناگهان شما الان نوجوانتون داره فیلم میبینه، با این کاملا مخالفید. میخوام بگم کاملا مخالف نباشید.
بله.
یه وقتی رو اختصاص بدید برای تفریحات حلال فرزندتون. این که این بچه بخواد بره فوتبال بازی کنه، بخواد در واقع بازی کامپیوتری گاهن توی تایم محدود داشته باشه، بخواد فیلم نگاه کنه، اون تایم تایم اختصاصی خودشه. هر چی حالشو خوب میکنه اونجا قرار بده. خب شما مادر بزرگوار خودتون یه حال خوب کنایی دارید ندارید؟
بله. خب
شما مادر بزرگوار چی حالتون رو خوب میکنه و حس خوبی بهتون میده؟
آقای دکتر چرس کنم، من خودم آشپزی کردن رو خیلی دوست دارم.
خیلی خوب.
یعنی خیلی واقعا حال و هوا موز میشه. تلفن زدم به خواهرم، برادرم، اینا خودشون همه باعث خوشحالی میشه.
خب آقای نایین زاده، شما رو چی حالتون رو خوب میکنه؟
پول خوبه؟ نه جدی میگم، پول که به دست میارم خرجش میارم، نه حالا جدی، مثلا یه ماشین خوب که بتونم پشتش بشیرم، یه خودروی خوب داشته باشم و بتونم مثلا رانندگی لذت بخش داشته باشم باهاش.
خب نکن اینی که شما گفتید در واقع یه هدفه، یعنی من میخوام کار کنم تا به این هدف برسم، اما برای اینکه شما بتونید به اون هدف برسید، بعد حال داشته باشید، حال خوب داشته باشید. اون حال خوب روزانه‌تون چی میتونه باشه آیین آینی زاده؟
حالا از لحاظ